أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آجا من گوش دادی صوتا رو؟ زیاد نبود که مفهومم بود؟ مطلب
ساده بود.
ساده بود. شما چی؟ شما فرصت کردی؟ شما چی؟ مواسه کردی؟ آیت هم صوتا رو گوش هم مواسه کرد. بارک الله فیک. خب و قد استشکل فی ذلک المحقق و الشهید الثانیان. شیخ انصاری تو صفحه 259 دو خط آخر فرمود که آقا هر جورم شما بخواین حساب بکنید، بالاخره ما چه بگیم که اون مالک یک اباحه و سلطنت مطلقه براش ایجاد بشه نسبت به این بدر، چه بگیم نه آقا از همون ابتدا مالک میشود نسبت به این بدر. ولی به هر حال لا ینتقل العین الی الزامن، زامن به هر حال مالک این عینی که الان نسبت بهش دسترسی نیست مالک نشده. این عینی که فرضاً تای اقیانوسه مالک نمیشه این زامن با دادن اون بدل هیلوله. این یه غرامتی است که او داره میپردازه. حالا ایشون میفرماد که محقق ثانی و شهید ثانی مناقشه کرده. قال الاول فی محکی جامعه، محقق کرده که تو جامع المقاصد، که البته من ندیدم جامع المقاصد ولی حکایت شده نقل شده از جامع المقاصد، فرموده انهونا اشکالن، اینجا یک اشکالی وجود داره. چرا؟ فانهو کیف یجب القیمه و یملک الاخذ و یبقى العین علی ملکه. حالت معاوضه دیده محقق کرکی، میگه آقا چجوری میشه قیمت رو باید بده این زامه، آخذم مالک این قیمت میشه، ولی در این حال این عین هنوز در ملک اون آخذ باقی میمونه، یعنی هم مالک اون عینیست که تای اقیانوس هم مالک این قیمته. بعد ایشون گفته و جعلها فی مقابلت الحیلول لا یکاد و یتز و معناه. ایشون میگه من اونی که میفهمم اینه، این قیمت در مقابل اون عینیست که الان دسترسی بهش نیست. این که بیا بگی که آقا این قیمت در مقابل اون هیلولت هست، یعنی بدل هیلولت هست، میگه من معناش رو متوجه نمیشم، معنای واضحی برای من نداره. جعل این قیمت در مقابل اون هیلوله لا یکاد و یتزه و معناه، چون اگر این باشد خب مشکل حل میشه دیگه. میگیم آقا این پول در مقابل اون هیلولت هست، نه در مقابل اون عینه، که بگی خب حالا این پولو چون طرف مقابل مالک شد اینم مالک عین میشه. میگه خب این که بگیم این قیمت در مقابل هیلوله هست، این برای من معناش واضح نیست. معناش واضح نیست نه اینکه نمیتونم تصور بکنم، این حواستون باشه نمیخواد بگی نمیتونم تصور بکنم. میگه این در نزد عرف همچین برداشتی نمیشه. سلام دست شما علیکم. این همچین چیزی وضوح نداره، انگار اون چیزی که آدم میفهمه اینه که این در مقابل اون، این قیمت در مقابل خود همون عینی که حائل الان هست. سوال
داشت رفتی به اینجا نداره، ولی این منظر محکی رو دوست داده چندی بار توی متنش هم وجود داره، یه ماهادا لحظو، ماهادا لحظو یعنی ماهادا لحظو یعنی
عین لحظ، یعنی عین لحظ
ماهادا لحظو موصول یا نافیه؟
موصول، موصول قطعا. استفاده دقیقاً
اصطلاح
کلام فرضاً میتونه که هیچ رفتی به اصلش نداره. کجا؟ ها یه جاهایی اونم نداره، اون یه مشکله دیگه است. اونو باید قضاوت حالا بعداً بکنیم. اینو رد داره یا رد نداره. اونو به اهلش بسپارید ببینید میتونه رفتشو درست کنه یا نه. نه اون با حاصل است قطعا همونه. نه ایشون داره مناقشه میکنه، معید میخواد بیاره برای اینکه اون ما نافیه است. چرا؟ چون مثلا میگه ایشون یه جاهایی تعاویر رو آورده ایشون، ولی ارتباطی بحث نداره، یعنی استفاده که ایشون میخواد بکنه خب معنا نداره چیزی که اون نگفته بیا دمانه صحبت کنه شیخ. آقا اینو نگفته ولی این معناش اینه و کلی هم موشه کافی کنه. چی؟ خب میدونم خب همون الفاظش آقا منوب میده که نمیسازه که من معنا رو بیدم برای اون الفاظ منوب بدم. کیف شیخ؟ شیخ میگه بدل هیلوله است دیگه. حالا مفصل بحث میکنه که میگه حالا این در مقابل اون سلطنت فائته است. حالا که در مقابل اون سلطنت فائته است این ور برای مالک این عینی که الان دسترسی بهش نیست ما باید بگیم آقا چه اتفاقی میفته نسبت به این قیمت. بگیم این قیمت را مالک میشود من اول الان، یا این که بگیم نه آقا شما سلطنت نسبت به اون شیئی که توقع جانس افتاده فوت شد، الان نسبت به این چیزی که به عنوان بدل است یه سلطنتی فقط داری، یه اباحه تصرف مطلقی داری. این توش نخواهده که من اول ام مالکی، مثل همون بحثه که تو معتاد بود، به محض این که تصرف کردی تازه میشی مالک که سیعت نشانده. یه اشاره کرده خب این کلام محقق کرکی بود. و قال از ثانی، شهید ثانی فرموده که این نهازا لایق رو منش کن. شهید این زیاد مثلا این تعبیر به کار میره، مثلا میگن المحقق، آره یعنی محقق و شهید هر دو ثانی. محقق اول که آفری محقق هلی، که محقق علل اطلاق محقق هلی، یعنی به قول مطلقی بگن محقق یعنی محقق هلی. حالا شهید ثانی تو مسالک فرموده چی؟ گفته آقا این که ما بگیم مالک اون عین نمیشود این زامن لایقلومن اشکاله. چرا؟ من حیث اجتماع العوض و المعوض، اصلا معوضه دیده، میگه نمیشه که عوض و معوض رو یه نفر مالک بشه. من حیث اجتماع العوض و المعوض الان ملک المالک من دون دلیل واضح، دلیلی هم ما نداریم که به ما این رو ثابت بکنه. حالا پس چی بگیم؟ ببین چه جوری ایشون حالا میگه شهید ثانی. ولو قیل به حصول الملک لکل من هما متزلزلا، بیان بگیم آقا طرفین هر دو مالک میشن، مالک این مالک سابق این، الان که این قیمت رو میگیره این بدل رو میگیره مالک این بدل میشه، منتها مالک متزلزل. در مقابل زامن هم مالک اون مبدلون منه میشه، یعنی مالک اون عین میشه، اون هم به صورت متزلزل. یعنی چی؟ یعنی اگر بعد از مثلا یه زمانی قواسا اومدن اون شیوته و بنو سوردن بیرون، این هم اومد اینو تحویل اون مالک سابق داد، به هم میخوره، اون قیمت منتقل میشود به ملک زامن اون پول، و این عین هم منتقل میشود به ملک مالک سابق خوده.
اگر داد یا باید
ملکیت متزلزله است، حالا اون بحثش یه بحثی است که شیخ میگه اینو باید بده دیگه، کسایی که اینجوری حرف میزنن میگن باید بده، یعنی در واقع میگن این بدل هیلوله است. خب حالا عبارت دقت کنی، عبارتی که اینجا شیخ آورده بعد آورده، و اینام به درستی تذکر دادن توی پاورقی، نایده بودم که اینو تو پاورقی خودم رفتم مسئله کو دیدم، ولی الان میبینم اینام تذکر دادن خوبه. اون وقت این تعبیری که توی نسخ مکاسبه، دقت کنید تمام نسخی که اینو تحقیق کردن همشون اینجوری تعبیر شده، و توقف و تملک المقصومه و واو اومده. تو پاورقی گفته که نسخه نون، قطع کنید نسخه نون، ولی مصححش، یعنی انگار مثلا یه تصحیحی تو خود نسخه صورت گرفته، و خود مصدر یعنی مسالک او اومده، مثلا او هم باید باشه که یه معنای درستی پیدا بکنه. به هر حال این واو رو اینا خب دست ندادن چون تو نسخ مکاسب واو بوده، ولی درستش اوه، تو مسالک اوه هست. شهید ثانی گفته آقا اگر بگیم ملکیت متزلزل این حرف خوب، یا نه اینو نگیم، بگیم او توقف ولو قیل به حصول الملک او قیل به توقف تملک المقصوب من للبدل علی الیأس من العین و انجاز له التصرف. یعنی چی؟ یعنی آقا یه احتمال دیگه هم اینه که بگیم آقا فقط جواز تصرف اینجا وجود دارد، متوقف است تملک مقصوب من. مقصوب من کیه؟ مقصوب من کیه؟ اون مالک است. اون مالک اگر بخواهد مالک بشود مر بدل را، اون بدل رو بخواهد مالک بشه، این متوقف است بر اینکه آقا مایوس بشن از اینکه اون عین پیدا بشه. نه یاد بگو آقا همین که الان دیگه دسترسی نیست دیگه شما مالک قیمت شدی، نه شما مالک این بدل نشدی. اینم حالا حواستون باشه، ما الان هی داریم میگیم قیمت قیمت، چون تو بحث قیمیات هستیم. اینو دقت کنید، اگر مثلا فرض کن مصری بود اونجا خب لایق بود که بگیم مصر رو بده، حالا کار نداریم، حالا اون قیمت رو ما هست. میگه آقا یه احتمال دوم اینه که اصلا این مالک این مالک قیمت نشود، مالک این پول نشود، فقط حق تصرف داشته باشه نسبت به این. اگر بخواهد مالک بشود باید منتظر بشیم به یک زمانی برسیم که دیگه کلا ناامید بشیم از این که چی؟ از این که اون این قابل دسترسی باشه. پس احتمال دوم او توقف تملک المقصوب من، قابل مقصوب من اسم مالک، لل بدل علل یأس من العین و انجاز له تصرف، همون که گفتیم آقا اباحه تصرفات. خب حالا لو قیل این یا اون کان وجهن فی المسئله، این حرف وجیهی خواهد بود، انتها و استحسن و فی محکیل کفایه. مرحوم سبزواری هم همین در حقیقت کلام شهید ثانی رو حسن شمرده. ابو تکمون این اینجوری میشه تو احتمال اولی دو کن، تو احتمال دو این اینی که الان تقیق اقیانوس هست، این در حقیقت اینجور باید میگیم در ملک زامن وارد نشده، در ملک مالک هم کماکان باقی است. منتها این بدل درسته که در ملک مالک وارد نشده، ولی مالک میتونه در این سفر رو یعنی ببین من عینم الان موجوده، چون نمیتونم درش تصرف کنم یه چیزی به من میدن که من بتونم درش تصرف کنم. مالکش
نمیشه
فرض دوم مالک نشد دیگه،
توقف
بر چی؟ یأس از عین. یعنی چی؟ یعنی وقتی که دیگه مایوس شده از عین انگار دیگه تلف شده یا هیچ کس دیگه نیست که بخواد اینو بیاره. حالا نه، اگر گفتیم که آقا متوقف از بریست دقت کنید، اونجا انگار شهید ثانی میخواد اینو بگه، میگه آقا وقتی که دیگه مایوس شدی اون قیمت کلش میشه ملک اون مالک، اون عینم که اصلا طلب شد دیگه، اون اصلا دیگه کلا طلب شد در اون طالب. ممکنم هست ایشون بگه که خب حالا اونم بگیم آقا تو عالم اعتبار ملک زامن باشه، ولی زامن دیگه دستش به جای دن واقعا قابل دسترسی نیست. آره اون ببین دیگه اینا رو نگفته شهید ثانی که حالا اگر یأس ما خلاف واقع در اومد، یعنی کشف خلاف شد، آیا وضعیت برمیگرده یا نه یه معاوضه قهری دیگه صورت گرفت، اینا رو دیگه نداره تو میاد. شیخ هم اینو آورده فقط برای چی؟ برای این حیثیت که میگه ببین محقق کرکی و شهید ثانی خلاصه مناقشه دارن، میگن چرا باید مالک بشه نسبت به این بدل؟ نه اگر میخوایم بگیم یا بگیم ملکیت متزلزل یا نه بگیم اباحه تصرف.
شیفت قبلش میگهش کلا صورتتان قبل وقتی رد کردی محاوزنی که بیان اینهایی که مبناشون محاوزه دیدن
اب نداره، میخواد بگه خلاصه یه عده‌ای هستن اینا محاوزه دیدن. شیخ میگه ما قبول نداریم این قرامت، همینه، میخواد همینه. منتها بعد از اینکه اینها رو این مطالب رو نقد می‌کنه میاد مصطفی بحث می‌کنه، یه حالت استدراک گونه حرف می‌زنه. تا الان میگفت چی؟ میگفت آقا مالک است. حالا از اینجا به بعد یه حرفی رو میاره که تمایل نشون میده اینکه آقا یه احتمال اینجوری هم هست که بگیم نه آقا فقط اباحه تصرفات است. اقول رو بخون.
اقول الذي ينبغي ان يقال هنا ان معنى زمان العين ذهاب ما مقدار الظالم ولازم ذلك اقامه مقابله مقابله ليصبر ذهابها من كيسه.
ایشون میگه که اونجا جا داره ما اینجوری بگیم، این حرفی که الان میخواد اینجا بزنه رو قبلا مثلا اینجوری نگاه نکرده بود مسئله رو، یا غرض اون در هر حال نگاه کرده بود اینجوری ابراز نکرده بود مطلب رو. ایشون میگه که آقا ما بیایم بررسی کنیم ببینیم که اگر گفتن که ضامن عین هستی یعنی چی، ضامن عین هستی یعنی چی. ایشون میگه که معنای این که شما ضامن عین هستی یعنی آقا اگر خسارتی چیزی وارد شد از چی به شما باید بره، از کیسه شما باید بره. این معنا زمان العین پنجره باز میگه ذهاب ها من مال زامن، ذهاب اون این از مال زامن. خب لازمه این مطلب چیه؟ لازمه این مطلب اینه که اگر قرار از یه ما به ازایی یه مقابلی در ازای این عین پرداخت بشه از کیسه منه ضامن بره، و لازم و ذالک اقامت و مقابله این من مالهی مقام مفهوم زمین دارم که قبلا رو گفتم دیگه، خیلی تو قید و بند تفکیر و تأنیثش نیست، خیلی اذیت نکنی خودتون که مثلا بگی آقا اینجا مثلا مذکر برگرده بعد یه معنی عجیب غریب بخواید بکنی. لازم این مطلب که ذهاب و مال زامن این است که آقا مقابل اون عین را قائم مقام بکند از مال خودش به جای اون عینی که بر عهده اوست، لیست و قد ذهاب اون عین از کیسه او. خب
همینجور
دیگه
جمله نمیشه که
عین را برگردن مؤنثی، این شده دیگه، شده دیگه. آخوند هم اینجوری داره، شیخ هم زیاد داره،
ذهاب و مال به این زدی، قابلی هم به این زدی، همین جمله
دیگه فکر نکن. خب شما الان به چی میزنید؟ افتون ها مجبوری
مقابل ذهاب عین،
مقابل ذهاب عین
ذهاب، خب بستر ذهاب
نه نه مقابل ذهاب نیستش که میداره، مقابل یک ذات شیء رو داره در نظر میگیره، ذهاب که روی رفتنه، اون که چیزی نیستش که من مسئول نسبت به ذهاب نیستم، که من مسئول نسبت به عینم،
چون هر چی شما عین رو ذات سلسله مثلا شیء مذکر در نظر بگیرید این ذهاب ها هم باید همون مذکره بذارید، نمیشه که آقا
نه این بابا اینه که نظیرشو که داشتیم نشونتون دادم قبلا چه حرفی میزنید. ثم ان الذهاب، حالا کجا
اقامت و مقابله
ها چه دو کنست؟ مرحبا مناصر سمه چون بالاخره اشکال میکنی یه موقعیم تأیید هم میکنی هرچی مستشکل نیست، حتی خوبه اشکال خوب بکنن دوستان، ما یه وقت ممکنه حالا بد اخلاقی تو لحنمون باشه، نه جدا حالا در نظرم، ولی دوستان چیز نکنن، عقب نشینی نکنن، اشکال نکنن. و آقای شیخ طوار و بعضی رفقای دیگه نیستن امروز مثل که آره کرونا گرفته دیگه. آقای احمدی، آقای احمدی صدای منو داری؟ آقا صداش قطعه، صداش خیلی کم. ببین این آقای جامیان فکر کنم داره مقابل مس میکنه. خب الان یه صدایی اومد شد. آقای احمدی یکم صحبت کن. سلام، شما هم کسالت داری آقای احمدی؟ کار اداری داشت. درست. خب انشالله که سالم باشی. سلام باشی. اون دوستمون اونجا میشست. آقای دمساز کجاست؟ خبر نداری؟ مریض بودش. درست. غیر از آقای رهبر دیگه کی بود؟ آقای میرعارفی. مریضه؟ انگلیسی یا نیویورکیه؟
بومیه.
خدا ایشالا سلام. خدا ایشالا. ثم ان الذهاب ان کان علی وجه تلف الحقیقی. خیلی اینجا نکته داره ها دوستان، عنایت کنه. این ساعت هم که نه کار افتاده. 42 دقیقه هست. خب شیخ میگه که ما بیام یه تحلیلی بکنیم ببینیم این که این عین از بین بره، این تلف چند جور میشه تصویر بشه. یه موقع است یک تلفی تلف حقیقی است، حقیقتا این از بین رفت، یعنی خارج واقعا چیزی دیگه نیست. یه جور ذهاب عین این است که تلف حقیقی نیست ولی تلف عرفی است. تلف عرفی است یعنی چی؟ یعنی درسته که حقیقتا تلف نشده ولی دیگه اصلا چیزی که ارزش مالی داشته باشه دیگه حساب نمیشه، دیگه اصلا کلن بیارزش شد. مثلا یه چیزی که اصلا از قیمت افتاد،
مثلا آبی کنار ساحل.
حالا آبی کنار ساحل اونو مکانی یه جور بگو آقا کلن آقا از قیمت کلن افتاد، نه در زمان نه در مکان، هیچ اصلا دیگه ارزش نداره. حالا اون رو ببین شیخ، ببینید اینجا تعبیری که به کار برده، اون مقداری که میتونیم مسلم به ایشون نسبت بدیم این است که اصلا به هیچ نحوی دیگه قابلیت ندارد. تعبیرش جوریه که اصلا به هیچ نحوی قابلیت این رو نداره. اون که شما مثال میزنید، خب میگه اینجا الان خریدار نداره تو این مکان خاص، ولی ببرمش یه جا دیگه آقا خریدار داره، ارزش برش قائلن، بذل مال میکنن اوغلا در مقابلش.
مفرق حقیقی
چی
میشه؟
کدوم؟ آقا طلب حقیقی اصلا یه خارج اصلا دیگه چیزی نیست، اصلا یه غذای خوردی تموم شد، طلب حقیقی است. یه موقع اصلا میگه آقا این غذا مثلا تلف نشد به معنی که آقا خورده بشه، ولی دیگه کسی اصلا بابت این پول نمیده. چرا؟ چون دیگه کسی رغبت به این غذا نداره، مثلا چون مونده، حتی اون فقیر و گرسنه دیگه حاضر نیست اینو لب بزنه بهش. حتی حالا درست نیستم مثالیشون میزنم، چون اونا که اهل فنن و وارد هستن همین الان هم دارن کار بورسیشونو میکنن. حالا ببین، نه که اون بالاخره اون ببین قیمت که بالاخره داره، یه سری سهام انقدر حالا ارزش اومده پایین ولی بالاخره یه چیزی میارزه. حالا نهایت شما میگی آقا خیلی رواج نداره، رائج نیست، نه که از مالیت افتاده باشه. خب اینم، پس اینم دقت کنیم، شیخ میگه که آقا ثم ان الذهاب امکان علا وجه تلف الحقیقی، اول عرفی المخرج للعین ان قابلیت الملکیت عرفن وجب قیام و مقابلهی من مالهی مقامه فل ملکیه. ایشون میگه که ببینید ما کلن مسئله رو که میخوام تحلیل بکنیم باید اینجوری لحاظ بکنیم چی از دست رفت تا اون وقت بخوایم قضاوت بکنیم چی در مقابل به عهده آمده است. لمه کار اینه، تا اینو ما تحلیل نکنیم نمیتونیم نتیجه اعلام بکنیم. ایشون میگه ببین اگر حقیقتا تلف شده باشه یا مال، یا حقیقتا تلف نشده باشه ولی عرف بگه که آقا ولو این در خارج هنوز هست ولی چون مالیت ندارد دیگه عرفن تالف حساب می شود، چه حالا تلف حقیقی چه این شق دوم که تلف عرفی است، خب اینجا باید مقابل آن از مال زامن تأمین بشود. یعنی این در حقیقت بدر در ملک اون مالک مال تلف شده، حالا چه تلف حقیقی چه تلف عرفی وارد بشه. من تا تعبیری که اینجا شیخ کرده که یه تعبیری که خیلی چالش و این هم درست کرده، اون تعبیری است که شیخ گفته المخرج للعین ان قابلیت الملکیه عرفن، تعبیر ملکیت کرده. من اینو توضیح بدم. ببینید یه کیسه برنج شما در نظر بگیرید، یه دونه از این کیسه برنج رو شما میتونی برداری مال دیگری است؟ یا آقا یه دونه که ارزشی نداره، می آقا این تو ملک مالک این یه کیسه برنجه، نمیتونی بگی آقا یه دونهش که ارزش نداره که من اینو برمیدارم، فردا میای یه دونه دیگه برمیداری، آخر سر این در نتیجه مثل آره کل گونی رو برد. پس یه چیزایی هست مالیت ندارد ولی مملوک هست، یه سری چیزا هستش که مملوک نیست ولی مالیت عرفی دارد. یعنی چی مملوک نیست؟ یعنی مملوک شرعی نیست ولی مالیت عرفی داره. مثلا خنزیر، شاره میگه آقا این در نزد من نمیتونه به ملک در بیاد ولی اغلا بزم مالم میکنن در مقابلش. حالا تقدیری که اینجا شیخ به کار برده گفته یا تلف عرفی که این رو خارج میکنه از قابلیت ملکیت عرفن. بعد در آن شواهد معلومه، حالا بحث بعدی که شیخ مطرح میکنه این قابلیت ملکیتی که اینجا گفته به لحاظ همون مالیت هست. یعنی چون از مالیت، یعنی منظور شیخ اینه، درست تعبیر ملکیت کرده. حالا حاج آقای مطلبی رو فرمودن که حالا من واقعا نتونستم تصدیق بکنم، حاج آقا تو کتاب البیع خودشون تو بحث بیع مواسع بیع خودشون ایشون گفتن که ممکنه شیخ چشمش ضعیف بوده شیخ، حالا تو نوشتار و اینها ممکنه خیلی ملاحظه نداشته بخواد این چشمش ضعیف بوده، اینو جوری نوشته که نستاخ اینو مال مثلا ملکیت خوندن، شاید واقعا مثلا ایشون مالیت مد نظرش بوده تو نوشتار یه جوری. خلاصه ظاهر خلاصه هم ادله هم تعابیری که شیخ مطرح کرده که با قرینه فقرهای بعدی من رو عرض خواهم کرد، این جا که میگه آقا المخرج للعین ان قابلیت الملکی عرفن، خب این که با ضوابط که نمیسازه. حالا الان فرض کن من الان یه شیعی دارم اینو دیگه هیچ کس یک قرونم پول نمیده بابتش، از ملک من که خارج نمیشه که، این از تملک من که خارج نمیشه که. در حقیقت شیخ میخواد بگه آقا این اگر از مالیت افتاد درست تلف حقیقی نیست ولی به لحاظ عرفی دیگه این تلف است. میگه تو این دو فرد چه تلف حقیقی چه تلف عرفی، چون ایشون اون بحث بدل هیلوله رو اصلا تلف عرفی حساب نکرده، گفته آقا حالا افتاده تر دریا قفاسه ممکنه بیان بیارن بیرون، اینجوری نیست که بگی آقا از مالیت افتاد که. چرا شیخ میگه اگر اون مثال جوری تصویر بشه که دیگه همه بگن آقا این قابل دسترسی نیست و هیچ کس هم طبیعتا بذل مال نمیکنه دیگه بی ارزش میشه، اینجوری نیست که. پس اگر نه یه شیء الان موجوده در دسترس هم هست، اصلا دست مالکش هست، ولی از ارزش مالی افتاد، زامن نمیتونه بگه خب آقا بیا همینو بگیر، یا آقا این در دست تو بود و در دست تو هم تلف شد و دردش افتاد، 20 سال اینو نگه داشتی، این دیگه از مالیت افتاده. حالا شیخ میگه اگر اینجوری باشه چه علاوه تلف الحقیقی چه علاوه تلف العرفی، خب وجب قیام و مقابلهی من ماله، مقابل این رو باید از مال خودش جبران بکنه، مقامه فل ملکیه، یعنی چی؟ یعنی آقا این مال تا قبل از این در ملک من بود، حالا که تلف شد باید یه چیزی به من بده که بیاد قائم مقام همون شی باشه در ملکیت، یعنی چی؟ یعنی من مالکش بشم. پس چه در تلف حدی چه در تلف عرفی، اون چیزی رو که ضامن داره میده در ملک مالک این وارد میشه، اینجا دیگه هیچ حرف و حدیث نیست توش. بس کجاست؟ بس اونجاست که و امکان از ذهاب به معنا انقطاع سلطنتهی، نه تلف حقیقی رخ داده نه تلف عرفی، اما این ارزش داره، حقیقتا هم تلف نشده از بین نرفته، دسترسی به آن از بین رفته، سلطه مالک نسبت به آن منقطع شده. و امکان از ذها به معنا انقطاع سلطنت مالک از این عین و فوات الانتفاع به این عین، در همون وجوهی که قوام ملکیت، ببین جوازا تغییر ملکیت کرد، قوام ملکیت شی به آن است. من اینو توضیح بدم، اون شیعی بود که تای اقیانوس افتاده بود، مالک این شیع الان سلطنتی نسبت به این عین داره، یعنی مثلا یه جوری میتونه ازش استفاده کنه، تمام اون وجوهی که تأثیر گذار است در ارزش گذاری این شیع، دیگه الان این مالک نسبت به اون هیچ سلطه‌ای ندارد. این شما اشیاء رو وقتی میخوای ارزش گذاری کنی، خب میبینی آقا این چه انتفاعاتی داره، یا آقا مثلا 10 تا انتفاع داره، بر اساس اون انتفاع ارزش گذاری میکنن. حالا اگر یه جوری شد که این مالک درست این شیعش تلف حقیقی نشد، از مالیت هم نیفتاده، ولی دیگه هیچ سلطه‌ای نسبت به اون وجود، کدوم وجود؟ اون وجودی که قوام مالیت اون شی، یا به تعبیرش قوام ملکیت اون شی به همین وجود بود، همه اینا منقطع شد. یه جور اینجوری است. یه تصویر دیگه اینه که نه، این انقطاع سلطنت نسبت به همه اون وجوه تأثیر گذار و دخیل در قوام مالیت شی منقطع نشده، نسبت به بعضی منقطع شده، نسبت به بعضی دیگر منقطع نشده. مثلا مثال فقهیش که حالا خود شیخ هم مطرح کرده، ما یه چیزی داریم در فقه، مثلا غنم موتوعه، یا مثلا فرض کنید اسب موتوعه، حیوان موتوعه. خب شارع اومده گفته چی؟ گفته که آقا این حیوانی که مرکوب است، حالا گوسفند باشه چون مرکوب نیست اون که هیچ، مثلا از بینش باید ببری، ولی پس کنیم اسب الاغ. تو اسب الاغ شارع گفته که خب آقا این کار که انجام شد شما باید خسارت بدهی به مالک این بهیمه، دقت کنید خسارت باید، بعد میگیم خب آقا اگر خسارت دادیم به این مالک بهیمه، اون ما به ازاش، یعنی خود این مثلا اسب، این ملک این ضامن میشه یا ملک این ضامن نمیشه؟ الان نمیخوام روایت خاصش رو بگیم، ما میرسیم ایشالله، چون شیخ هم اینجا وارد نشده، ولی ما حالا عرض میکنیم اونجا که این روایتش چی میخواد بگی. اصلا فعلا میخوام یه بحث کلی بکنیم، این هم فقط به عنوان مثاله. پس یه موقعی هست تلف حقیقی رخ نداده است، تلف عرفی که مخرج عن المالیت باشه رخ نداده، اصلا میخاره. و اتفاقا تو خود روایت هم داره میگه برید یه شهر دیگه این رو بفروشیدش، هر دو فروش هم ایراد نداره. ولی شاره اومده گفته چی؟ شاره اومده گفته که آقا باید اینجا خسارت بدهی، پول این اسب رو باید بدی صاحب این اسب. خب سوال، اینجا انقطاع سلطنت نسبت به تمام اون وجوه تأثیر گذار از انتفاعات این چی اتفاق افتاد یا نه فقط نمیتونی این اسب رو سرشو ببری بخوری؟ حالا سوار شدنش که ایراد نداره که. پس اینم یه تصویر، اون تصویر اول که انقطاع سلطنت مالک نسبت به همه وجوه تأثیر گذاره است. خب طبع قضیه چیه؟ طبع قضیه اینه که آقا سلطنت من را نسبت به این شی قطع کردی، همون شی تای اقیانوس، حالا باید همون سلطنت را برای من قائم مقام بکنی و جبران بکنی، پس باید یه همچین سلطنتی بر من ایجاد کنی. حالا این سلطنتی میخواد ایجاد بشه، یکی ممکنه بگه آقا این یعنی آقا پس من مالک باید بشم نسبت به این بدن لقائل ایغور، مثل مثلا مرحوم میرزا قومی که آقا نخه لازمش نیستی که تو مالک باشی، همین که شما برای تمام تصرفات مباح باشد نسبت به این بدل، این میشه قائم مقام همون سلطنت فائته. ما تا اون بحثا پیش میاد که خب آقا تمام تصرفات اگر مباح است، بگیم آقا با انجام تصرفات مالکانه به محض تصرف مالکانه یه آنمایی این ملکیت حادث شد، همون حرفا رو ما مطرح بکنیم. البته یادتون باشه شیخ خودش کلن یه مشکلی داشت با اباحه جمعی تصرفات، یادتونه؟ با اباحه جمعی تصرفات یه مشکلی داشت، گفت اگر بگوییم که مثلا ابحت لک کل تصرفن، این مشرع که ما نیستیم که، ما تو حیطه شریعت میتونیم اباحه بکنیم. و وقت اون مشکله پیش می اومد، می گفتم آقا جامعان ابحت لکه کل تصرفه، تو معاتاد یادتونه ابحت لکه کل تصرفه، شما می خواهی بری این رو برای خودت بفروشی، جنسی که ملک منه می خواهی بفروشی، ثمنش بیاد در کیس شما، این خلاف مقتضای معامله داره، یادتونه چه قبلا بحث کرده بود. اینه تو ذهنتون داشته باشید، ببینید اون مشکله که اونجا مطرح کرده اون اینجا میاد یا نمیاد. علای تقدیر اینجا نگفت منا، گفت سلطنت مالک نسبت به اون انتفاعات منقطع شد، نه اون مال تاوقیانوس تلف حقیقی شده، قبول داری که تلف حقیقی که نشده، تلف عرفی هم نشده، یعنی چی؟ یعنی از مالیات هم نیفتاده، ارزش داره هنوز. بله من مالک نمیتوانم برم ازش استفاده کنم، دسترسی بهش ندارم. حالا پس ایشون میفرماید که و انکان الذهاب به معنا انقطاع سلطنتهی از اون عین و فواته، یعنی فوت شدن انتفاع به اون عین در اون وجوهی که به اون وجوه هست قوام ملکیت اون شی، وجب قیام و مقابل اون عین مقام اون عین فس سلطنه، این فس سلطنه زیرش قد بکش، اونجا گفت فل ملکیه، اینجا گفت فس سلطنه، چون اونی که از دست رفته اون سلطنت دست میگه خیلی سلطنت بدم بده، لا فل ملکیه لیکون مقابلن و تدارکن لسلطنت الفائته، ملکیت که از بین نرفت، سلطنت فوت شد. فتدارک لا یقتضی ملکیت المتدارک فی هذه الصوره. بله نه تعبیر رو، یعنی خیلی هم اینو گفتن توی توضیح کلام شیخ که آقا مراد ایشون از ملکیت، چون البته اینم هست دا یه جایی تو بعض مثلا تو بعضی تعابیر، حالا من یادم نیست شیخ مثلا تو ذهن ندارم که یه جایی مثلا فرض کنیم ایشون به جای مالیت ملکیت رو به کار برده باشه، ولی تو بعضی از مؤلفین شاید اینجوری تعبیر می شده، مثلا مالیت رو به جاش ملکیت به کار برده.
قابلیت مالیت
نه میشه توجیه کرد تعبیر ملکیت رو، ببینیم که بازگشتش به همون بحث مالیت باشه، بازگشت معنایش رو دارم عرض میکنم. میگه آقا چیزی که در حقیقت ارزش مالی ندارد، چیزی که ارزش مالی ندارد، این دیگه در حکم تلف است، ولی حقیقتا تلف نشده، ولی عرف میگه آقا این دیگه تلف شد، دیگه از بین رفت. شیخ نمیخواد بگه که آقا تو دیگه مالک نیستی، مثال زدم دیگه، آقا مثلا یه دونه برنج من چقدر ارزش داره؟ ارزشی نداره، هیچ چیز پولی بابت این نمیده، یه دونه برنج. ولی خود همین آقایون، خود شیخ هم داره، یا آقا این نسبت به شما مالکی، تو مقاصد محرمه بود دیگه، اگه یادتون باشه شما نسبت به این مالکی. پس قطعا نمیخواد شیخ اینجا بگه آقا قابلیت ملکیت، با اون مبانی و محکماتی که ما تو فقه داریم نمیسازه. شیخ اینجا منظورش همونه، میخواد یه آقا دیگه این ارزش مالی ندارد. چرا؟ چون حیثیت بحثش بحث تلفه، تلف شدن شیء. اگر بخوایم تلف عرفی رو بگیم باید به لحاظ همون مالیت بگیم، یا آقا مال ما تلف شد از بین رفت، میگیم هست، میگیم آقا این هستش مثل نبودش، کل عدمه، به درد نمیخوره بودنش که، کسی پول بابت این نمیده، این ارزش نداره که. اگه شما اگر یک کاری بکنید، مثلا یه شیعی رو قبلا هم داشتیم، دستت آقا اینو قصد بکنی، نگهداری اینقدر نگهداری که کلن رأسن از مالیت ساقط بشه، یادتونه؟ یه شیخ میگفت آقا اینجا شما زامنی، کسی اونجا نمیگفت که خب آقا عیب نداره، ارزشش اومده پایین، بالاخره عینش موجوده، همینو بده خلاص. اونجا میگفتن آقا این در حکم تلف هست، قبلا هم گفته بود، با اینکه تلف حقیقی هم
نیست. چون که عرفن رو پس بخاطر همین قابلیت ملکیت عرفن، مدیر فلسفی و دقیق تعبیر رو ببینیم، عرفن دیگه مالکیش که هست، خب دیگه عرف نمیگه مالک،
نه
اینقدر مالیتش کم شده، اینقدر چیز شده که دیگه عرف دیگه
نه نه آخه تعبیر قابلیت داره، قابلیت هم رو که داره که اشکال نداره که آقا من میرم یه چیز رو حیازت میکنم مالکش میشه، که اب نداره که میدونم، ولی حالا نه این میخواد بگی آقا
مثلا مالک زغال های مثلا غذا رو گرفته، ولی اینکه غذا کامل سوزونده واسه این زغال زغال شده، این خب نه، تو مالک این زغال های غذا هم هستی،
آره هستی دیگه،
مالک خاکستراش هم هستی،
آره هستی دیگه،
قبوله. خب عرف دیگه به این شرط مالک نگی،
نه
اینکه اصلا دیگه در
شما دونه برنج چی میگی؟ دونه برنج چی میگی؟ نمیشه بگیه،
میتونه
بگیه، اونم خیلی کم ارزشه دیگه، اما مالیتی نداره،
چون فایده ای واسش نداره،
نه نمیگن، نه تو بحث ملکیت که واقعا جور نیست. خب پس ببینید نتیجه این خواهد بود، فتدارک لا یقتضی ملکیت المتدارک فی هذه الصوره. اینجوری ببین، من الان اومدم چیکار کردم؟ گفتم آقا باید تدارک بکنی، تدارک تو این فرض لازمش این نیستش که من طرف مقابل مالک بشه، مالک این حتما مالک این شیء بشه وقتی که من دارم به او میدهم، نه، مهم اینه که یک سلطنتی پیدا بکنه که اون سلطنت میشه قائم مقام هم سلطنت فائته، بیش از این توش نیست. حالا نه به مناسبت التماس نو سلام.